6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 5 دقیقه شنونده خبرها خواهید بود و پس از اون برنامه ساعت 6 به صورت زنده از همین استودیو به آگاهیتون میرسه و میتونید در این برنامه حضور پیدا کنید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان این برنامه و همچنین با مجری و کارشناس این برنامه در میون بگذارید. اما نخست چند خبر. محمد جواد ظریف رعایت حقوق بشر را یک ضرورت امنیت ملی دانست. وزارت خارجه آمریکا مرگ وحید صیادی نصیری را ادامه نقض حقوق بشر در ایران خواند. و شبه نظامیان سوریه تحت حمایت آمریکا شهر حجین را از داعش باز پس گرفتند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رعایت حقوق بشر را یک ضرورت امنیت ملی دانست. او در سخنان روز جمعه خود در کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان گفت که رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی نه تنها یک تکلیف قانونی و الزام اخلاقی، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. وزیر خارجه ایران در حالی این سخنان را میگوید که طی سالهای اخیر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران شدت یافته است. کمیته سوم سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن مقامهای ایران به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم شدند. از دیگر سو وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف عمیق از مرگ وحید صیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم، نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که شامگاه پنج شنبه منتشر شد، از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به مرگ تدریجی زندانیان پایان دهد و فرهاد میثمی، نسرین ستوده و دیگر زندانیان عقیدتی را آزاد کند. این بیانیه همچنین با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته بود هر کس ادعا کند به دلیل انتقاد از حکومت تحت فشار قرار گرفته دروغ میگوید، پرسیده است اکنون چه کسی دروغگوست؟ دادستان قم گفته است که وحید صیادی نصیری بر اثر بیماری کبدی جان باخته، اما خانواده این زندانی عقیدتی با رد این موضوع تأکید کردند که علت مرگ او اعتصاب قضا بوده است. شبه نظامیان سوریه تحت حمایت آمریکا پس از چند روز درگیری با گروه حکومت اسلامی سرانجام روز جمعه شهر حجین را از این گروه باز پس گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه نوشته است که شهر حجین در شرق سوریه آخرین شهر بزرگ تحت تصرف داعش بوده که از کنترل این گروه خارج شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای دموکراتیک سوریه شامل شبه نظامیان کرد همکنون کنترل شهر حجین را در دست دارند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد که امسال برای سومین سال متوالی 251 روزنامه نگار در سراسر جهان به زندان افتادند. این نهاد مدافع آزادی بیان شمار روزنامه نگاران زندانی در جهان را نزدیک به یک رکورد توصیف کرد. بر اساس این گزارش، چین، مصر و عربستان سعودی طی سالهای 2018 میلادی روزنامه‌نگاران بیشتری را در مقایسه با سال پیش زندانی کردند و ترکیه همچنان بدترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان باقی مانده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ادامه این گزارش اعلام کرد که در ایران نیز سرکوب مطبوعات همچنان ادامه یافته و در حال حاضر دست کم 8 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند. یک خبر دیگر از ایران، تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران سرعت غیرمجاز را عامل 70% تصادفات رانندگی در ایران اعلام کرد. او بیان این که بیش از 3400 تن در جریان تصادفات رانندگی زمستان سال گذشته جان خود را از دست دادند گفت که 70% این افراد در جاده ها کشته شدند. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران گفت که علت بروز بیشتر این تصادفات را عدم توجه به جلو، سرعت سرعت و سبقت غیر مجاز دانستی. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی را دارد. اما در ادامه بیش از این منتظر نمانید و شنونده ساعت ششم با اجرای نیوشا بغراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیوجن.
بنیامین نتانیاهو میگوید بقای اسرائیل خط قرمز جنگ خط قرمز است و اگر حکومت ایران از این خط قرمز عبور کند اسرائیل به ایران حمله نظامی خواهد کرد. این موضوعیه که طی حدود یک ساعت آینده با اون با شما همراه خواهیم بود اگر که کنار ما باشید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و من به شما خوش آمد میگم به یک برنامه یه ساعت ششم دیگه. در کنار صحبت از حمله نظامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً با اشاره به حملات هوایی کشورش به اهداف وابسته به ایران در سوریه گفته که اسرائیل تنها کشوریه که مستقیماً با نیروهای ایرانی درگیر شده. این سخنان نتانیاهو که یکی از موارد نادریه که او به روشنی احتمال حمله به اسرائیل به خاک ایران رو مطرح میکنه، روز چهارشنبه 21 آذر در آستانه سال نو میلادی در مصاحبه سالانه با خبرنگاران رسانه‌های خارجی مقیم اسرائیل و در پاسخ به یک پرسش درباره خط قرمز اسرائیل در مقابل ایران مطرح شد. بنیامین نتانیاهو که از ماه گذشته علاوه بر نخست وزیری و وزارت خارجه وزارت دفاع کشورش رو هم بر عهده گرفته گفت اونها میخوان نیروهای نظامی ایران رو به اینجا بیاورن در فاصله 1500 کیلومتر از ایران در مجاورت مرز ما و موشک‌های با برد 400 تا 700 کیلومتر را با خود بیاورند که همه خاک اسرائیل در تیررس آنها باشد و همینطور 80 هزار شبه نظامیان شیعه را با هدف صریح نابودی ما وارد کنند. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده که کشورش رویه همیشگی از بین بردن خطرات رو زمانی که هنوز کوچک هستند در ارتباط با طرح ایران برای تثبیت نظامیان و همپیمانانش در اطراف اسرائیل به کار برده و پیشاپیش برای خونسا کردن این تهدید تلاش کرده. در مقابل این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته‌های نخست وزیر اسرائیل رو گستاخانه و شرم‌آور خونده و گفته که این تهدید به اقدام نظامی علیه ایران در مجامع و نهادهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری خواهد شد. بهرام قاسمی شامگاه پنج شنبه 22 آذر ماه اسرائیل رو مظهر اوهام، کینه و نفرت خوند و گفت این کشور هرگز و هیچگاه جرأت چنین اقدامی را نخواهد داشت. دور اخیر جنگ کلامی در حالی بین دو کشور کلید خورده که صحبت از نابودی اسرائیل در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران امری تقریبا روزمره است. از ضرب العجل 25 ساله نابودی این کشور در پیشبینی علی خامنه‌ای تا قده سرطانی نامیدن اون به دفعات و این لحن طیف و جناح خاصی رو هم در بر نمیگیره، همه یک کلامند. در یکی از آخرین نمونه ها حسن روحانی در جریان کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در تهران برگزار شد مثل بعضی دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی در گذشته و حال اسرائیل رو قده سرطانی نامید. شبیه این سخنان رو رهبر ارشد جمهوری اسلامی علی خامنه ای هم بارها تکرار کرده، اظهاراتی که عمدتاً با انتقادهای گسترده‌ای در غرب روبرو میشه. گاه هم ماجرای تهدیدها از این فراتر میره، مثلا وقتی که سپاه پاسداران بر روی موشک‌های خودش عبارت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود رو به زبان عبری نوشته. با این حال صحبت حمله به ایران در کلام رهبر اسرائیل نمونه‌ای کم سابقه به شمار میاد. شما احتمال بالا گرفتن درگیری و حمله اسرائیل به خاک ایران رو چقدر میدونید؟ مقامات ایران در موارد متعدد صحبت از نابودی اسرائیل کردند. چقدر امکان داره به طور مستقیم اقدامی علیه اسرائیل انجام بدن؟ در صورت به وقوع پیوستن جنگ مستقیم چه عواقبی رو برای هر طرف پیش بینی میکنید؟ من نیوشا بغلاتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که شما رو وصل میکنه مستقیم به برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید. اگر که به طور صوتی این پیام ها رو برای ما بفرستید میتونیم اونها رو در برنامه پخش بکنیم. @فرداگرام شناسه ماست در این پیام رسانه دیجیتال. شما میتونید همینطور از طریق فیسبوک برای ما کامنت بذارید. زیر باکس فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید و به سایر مخاطبان ما بپیوندید. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه، آقای حسین آریان، کارشناس نظامی. به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، ارزه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، یکی دوتا از نظرات رو در ابتدای برنامه بشنویم، برگردیم اولین سوال رو با شما مطرح بکنم. بشنویم از شنوندهی که اعتقاد داره احتمال درگیری بین ایران و اسرائیل ضعیفه.
احتمال درگیری بین ایران و اسرائیل کاملا صفر خواهد بود، چون جمهوری اسلامی به هیچ عنوان شرایط و امکانات و تسلیحات حمله به اسرائیل و برابری نظامی با اسرائیل را نداره و همینطور که این مقامات جمهوری اسلامی در طول این 40 سال فقط حرف زدن، در این مورد هم فقط حرف میزنن که از یه بودی حرفاشون خوراک داخلیه و از بود دیگه قدرت نمایی پوشالین در عرصه بین المللیه و با این حرفاشون در این 40 سال فقط خوشبختانه به اسرائیل کمک کردن و باعث پیشرفت اسرائیل به ویژه در سطوح نظامی و استفاده از امکانات آمریکا شدن. ممکنه گاه‌گداری از طریق تروریست‌های حماس یا حزب الله چند راکتی رو به طرف مثلا مواضع اسرائیل در سوریه یا مرزهای اسرائیل با لبنان پرتاب کنه که اینها هم به شدیدترین شکل ممکن از جانب اسرائیل همیشه جواب داده شده.
بسیار خوب، نظری که شنیدید از طریق شناسه @فرداگرام به دست ما رسیده بود. شما هم میتونید همین کار رو بکنید. بریم یک نظر متفاوت بشنویم، یک نظر مخالف با اون چه که شنیدید.
باید عرض بکنم که در صورت وقوع جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل، خب یه چیزی که کاملا قطعیه و 100% نابودی کامل اسرائیله و اینم باید بدونیم که نابودی برای کشور بزرگی مثل ایران میشه به صورت 100% گفتش که محاله. شاید چند نقطه از جای کلیدی ایران رو بخوان بزنن، شاید حتی بخوان حمله اتمی بکنن، ولی یه چیزی که قطعیه، شاید نداره، قطعا نابودی اسرائیله. چون ایران از نظر موقعیت استراتژیکی که تو دور تا دور اسرائیل برای خودش گذاشته، قطعا نابودی اسرائیل براش متصوره و حتمیه. احتمال رویاروی مستقیم هست یا نه، از نظر شخص بنده احتمال رویارویشون قطعیه، ولی برای کی و چه زمانی اون نمیشه الان هیچ قضاوتی راجع به اون کرد.
تکرار میکنم شماره تماس رادیو فردا هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. خب آقای آریان، دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم درباره وضعیتی که در حال حاضر از لحاظ دست کم میتونیم درگیری کلامی میبینیم که دو تا کشور یک بار دیگه در اون قرار گرفتن. میدونم که شما تحولات مربوط به رابطه این دو کشور رو دنبال میکنید. میخواستم به طور مشخص از شما بپرسم که این بار سخنانی که از نتانیاهو به گوش میرسه آیا تفاوتی با دفعات پیش داره یا نه؟
تفاوت چندانی نداره، ولی این بار
سخنان آقای نتانیاهو در ارتباط با این موضوع، یعنی در جواب سوالاتی که ازش کردن، گفته که اگر موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، خب اسرائیل به هر کاری دست میزنه. به عبارت دیگه داره میگه که گزینه نظامی مطرحه. اون چیزی رو که حالا آمریکا نمیگه، یعنی دولت ترامپ نمیگه، آقای نتانیاهو داره میگه. میگه گزینه نظامی روی میزه، گزینه نظامی مطرحه، ولی این موجودیت اسرائیل داره میگه. دو تا یکی دو نکته رو خیلی سریع میگم. یکی این که صحبت‌هایی رو که ایران میکنه و شما هم در مقدمتون گفتین اسرائیل باید محو بشه و نابود بشه در سالهای آینده، ما واقعا محلی از اعراب نداره و در تحلیل نهایی به هیچ وجه من الوجود به نفع ایران و منافع ملی ایران نیست.
آقای آریان، اتفاقا در مورد این بحثی که اشاره کردید میخوام صحبت مفصل بکنیم، درباره این که صحبت از نابودی اسرائیل یا کلن روی کردی که مقامات جمهوری اسلامی در سخن گفتن از اسرائیل دنبال میکنن چه تأثیری داره بر وجهه ایران و گذشته از اون، نه تنها وجهه، بر نوع عمل کردی که میبینیم از طرف جامعه بین المللی، یا بخوایم بگیم دست کم کشورهای غربی. الان میبینیم که کشورهای منطقه هم به هر حال وارد این ائتلاف شدن به یک شکلی، ائتلافی که شاید کم سابقه اگر نگیم بی سابقه، با اسرائیل شکل گرفته از طرف به عنوان مثال عربستان سعودی. اجازه بدید که بریم یکی دو تا از شنونده های دیگر رو بشنویم و برگردیم باز همین صحبت ها رو با شما دنبال بکنیم. ممنونم دوستان که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. امروز میتونیم صحبت بکنیم با شما درباره این که چقدر شما جنگ کلامی فعلی رو جدی میگیرید. نتانیاهو در سخنان اخیر خودش گفته که اگر ایران از خط قرمز عبور بکنه، که اون خط قرمز رو اینطور توضیح داده، به خطر افتادن اسرائیل و در واقع تمامیت ارضی اسرائیل از طرف ایران، بقای اسرائیل اگر به خطر بیفته، به گفته آقای نتانیاهو، اسرائیل به داخل خاک ایران حمله نظامی خواهد کرد. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست و همونطور که گفتم @فردگرام شناسه ما در تلگرام. آقای اسماعیل از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم درباره صحبت‌های اخیر بنیامین نتانیاهو. آقای اسماعیل روی خط داریم شما رو.
آقای آریان و تمام ایرانیایی که الان دارن گوش میکنن، من اون شاعر خوش لطیفی که این شعر رو گفته، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لفلف خورد گه دانه دانه، رو متذکر میشم که تمام ایرانی الان دارن گوش میکنن. 40 سال پیش خمینی گفت هر کی یه سطح آب بریزه، ایشون که رفت و گلنیه‌ای هم که نمیدونم کی در میاد. اما اینا تو این 40 ساله، جناب آقای آریان عزیز، کارشناس نظامی و آقای بغدادی، اینا تو این 40 ساله جرأت نگیری تفنگ ساچمه‌ای به طرف اسرائیل، ساچمه‌ای بندازن نکردن. اینا با این قضیه حالا نمیدونم برای خودشون دارن آبونون درست میکنن یا اینکه میخوان خودشون رو جا بکنن تو مردم و تمام کشورهای عربی هم که بعضی وقتا از اینا حمایت میکردن، اینا رو هم از دست دادن. آقای آریان،
آقای اسماعیل، آقای اسماعیل عزیز،
اینا جرأت نگیری جان.
نه، سوال من به طور مشخص متوجه شدم که از موضع ایران شما چه برداشتی دارید. حالا به طور مشخص سوال من اون طرف قضیه است، موضع اسرائیل رو چطور میبینید؟ الان آقای نتانیاهو گفته که اگر خطری متوجه کشورش رو شد طرف ایران حمله میکنه. بفرم
ببینید، اگر از جانب ایران کوچکترین حمله ایزایی بشه، مثل همین توی توفنگ ترانی هایی که توی سوریه کرده بودن، دیدین که چندین نقطه ایران رو زدن، ایرانی ها رو کشتن، جنازه شون رو آوردن، تو مازندران رو آوردن، ولی که ایران اینقدر رو دارن که میگن دروغ و فلان و داستانه. اما اوضو بر اسرائیل تنها نیست، حتی روسیه، حتی چین و ایالات متحده آمریکا و تمام حتی کشورهای عربی دور و برشون به ایران حمله میکنن. یعنی این خاک ایرانو به توبره میکشن اینا. اینا جرأت اینکه حمله بکنن ندارن، بلکه اونا اگر اینا یه کاری بکنن مطمئن باشین ایران سرنوشتش اصلا فکر میکنم اصلا باید محو بشه
ممنون.
یا این رژیم فاسد عوض بشه ان شاء الله که اینا یه توپک تاشمه‌ای بزنن.
متشکرم از شما آقای اسماعیل که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما و شنوندگانمون در میان گذاشتید. تکرار میکنم شماره تماس مستقیم برنامه رو 00420221122454 در اظهار نظری نادر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در حال حاضر وزیر دفاع و وزیر خارجه کشورش هم به شمار میره، صحبت از احتمال حمله نظامی به داخل خاک ایران کرده، در صورتی که البته بقای کشورش به گفته او از طرف جمهوری اسلامی ایران به خطر بیفته. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. راه ارتباطی دیگه‌تون از طریق تلگرام هست، شناسه @فردگرام. بشنویم نظر یکی از شنوندگانمون رو که درباره احتمال درگیری از طرق مختلف و در شکل‌های مختلف با ما صحبت کرده.
اگر منظور جنگ تمام عیار، این غیر ممکنه. جنگ تمام عیار نیاز به لوجستیکی پشتیبانی داره، نیاز به پیاده کردن نیروی نظامی داره در هر خاکی. فاصله بین ایران و اسرائیل بسیار زیاده، نه ایران میتونه اونجا نیرو پیاده بکنه نه اسرائیل. نهایتش اینه که ایران چند تا موشک میزنه که اونم در هوا توسط ضد موشک های پاتریوت از بین میرن و بسیار بسیار موشک های اندکی ممکنه اصابت بکنه. به علاوه ایران از نظر نیروی هوایی بسیار ضعیفه. اسرائیل هم اگر بخواد از طریق هوایی حمله بکنه بایستی چند تا کشور عربی رو عبور بکنه. به هر صورتی که ما فکر بکنیم میبینیم این جنگ یک جنگ تمام عیار نخواهد بود، مقطعی و بسیار کوچک خواهد بود و بعید میدونم که اصلا حتی اینم اتفاق بیفته، برای اینکه سالهای سال که اسرائیل ایران رو تهدید میکنه، ایران اسرائیل رو تهدید میکنه. بنابراین این جنگ یک جنگ بیهوده خواهد بود از جانب هر دو طرف و غیر ممکنه.
00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. باز هم بشنویم از تلگرام یک نظر دیگر رو.
به نظر من جمهوری اسلامی 200 بار ثابت کرده که توان رویاروی نظامی با اسرائیل رو نداره. این رو ما در سوریه دیدیم. افتضاح بالاتر برای جمهوری اسلامی اینه که دقیق ترین و جزئی ترین اطلاعات نظامی اون دست اسرائیله و بنیامین نتانیاهو از همه تحرکاتش به نوبت پرده برداری میکنه. دیگه این زدن داره.
@فردگرام شناسه ماست، شما هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون یک بار دیگه. آقای حسین آریان همراه ما هستش در برنامه ساعت ششم. آقای آریان، قبل از اینکه بریم به اون مسائل صحبت از نابودی اسرائیل چه تأثیری میگذاره و وضعیت ائتلاف منطقه‌ای و اینها بکنیم، میخواستم درباره شرایط نظامی قدرت تسلیحاتی دو کشور صحبت بکنیم. که خیلی زیاد میشنویم به هر حال از هر دو طرف، بیشتر در رتوریک مقامات جمهوری اسلامی ایران میشنویم این رو که ایران قدرت بسیار بالایی داره و امکان و در واقع توان نابود کردن اسرائیل رو اگر که بخواد به این فکر بیفته و اگر که بخواد تصمیمش بر این باشه داره. میشه کمی برای ما صحبت بکنید درباره توان تسلیحاتی ایران و در مقابلش اسرائیل؟
ببینید اگر فقط از نظر نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، اصلا هیچ موازنه نظامی بین ایران و اسرائیل وجود نداره. ایران این حرفا رو که میزنه، خود اسرائیل هم میدونه که توانایی این کار رو نداره. ایران اگر یک موقعی میتونست یک تهدیدی برای موجودیت اسرائیل باشه، اون قبل از برجام بود که احتمال میرفت ایران به دنبال کلاهک هسته‌ای باشه. اسرائیل یک کشوری است که از نظر نظامی اگر این رو در منطقه ما مقایسه بکنیم با سایر کشورها برتر از همه است. یک کشور اتمی است، موشک‌های بالستیک دوربعد با کلاهک هسته‌ای به اسم یریخو داره. حتی اسرائیل برای ضربت دوم برخی از زیردریایی‌های کلاس دلفین رو که از آلمان گرفته بنا به گزارشات داره اینها رو تجهیز میکنه برای زدن ضربت دوم. یعنی به طور خلاصه اگر مورد حمله اتمی قرار بگیره بتونه از زیر آب به وسیله این زیر دریایی ها و پرتاب سلاح هسته‌ای اون کشور مهاجم رو از بین ببره. یعنی تمام تمهیدات رو قائل شده. در این حال اسرائیل یکی از پیشرفته ترین سامانهای پدافند هوایی رو داره، پیشرفته ترین رادار باند ایپس رو در صحرای نگب داره که آمریکایی‌ها براش هدایت میکنن که میتونه این رادار که پیوسته است به سامانه آرو یعنی سامانه پدافند هوایی اسرائیل میتونه یک توپ در واقع خیلی کوچکی رو مثل یک توپ گلف رو در فاصله 2000 کیلومتر ردگیری بکنه. یعنی اگه بخواد ایران موشک پرتاب بکنه بالستیک به طرف اسرائیل میتونه راهگیری بکنه. یعنی توانایی دفاع از خودش رو داره. ولی ایران با این حرفا به نابودی اسرائیل که مرتب صحبت میکنن گزک میده دست اسرائیل و اسرائیل داره بیشترین بهره سیاسی رو از این کار میبره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان عزیز. بازم برمیگردیم در مورد مسائلی که مطرح شد صحبت خواهیم کرد. با شما اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. آقای بابک رو داشته باشیم به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما وضعیتی که در حال حاضر به لحاظ کلامی شاهدش هستیم چقدر احتمال داره که به سمت جدی شدن و عملی شدن پیش بره؟
با سلام خدمت شما و مهمان شما. ببینید جناب آقای بوراتی، ما در حال حاضر در حال جنگ هست. ایران به صورت پروکسی با اسرائیل درگیری داشته،
جنگ نیابتی داره.
بله جنگ نیابتی. میبینید اسرائیل بارها مواضع ایران رو حتی نیروهای میلیشیای که ایران ازشون داره دفاع میکنه و هدایت میکنه بمباران کرد. همین قبلش بود که من هفته‌ای گذشته بود که منطقه بکنم دمشق هم بمباران کرد مجددن. اما این جنگ کمونتون یکی از شنونده هم که گفتن جنگ تمام عیار خیلی سخته، اما مشکلی نیست. ببینید ما از نظر اطلاعاتی اسرائیل خب بر ایران تقدم اطلاعاتی اشراف اطلاعاتی داره تا حد زیادی و همین مسئله این امکان رو به اسرائیل میده که بخواد پیش دستی بکنه. اما اینه که این احتمال به صورت یک جنگ تمام عیار در بیاد، شما باید این رو از چند موضوع نگاه کنید. یکی از مسئله متعدینه که اسرائیل تونسته بعد از این سالا برای خودش از جمله خود کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان ایجاد بکنه. این کشورها در صورت حمله نظامی، حمله هوایی اسرائیل میتونن نقش یک پل رو برای اسرائیل ایجاد بکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی ایران به خاطر سیاست‌های غلط خارجی خودش در منطقه از جمله سوریه و یمن کاری کرده که الان عربستانی که در واقع یک دشمن طبیعی اسرائیل به شمار میره الان شده متحد اسرائیل و همچنین کشور امارات متحده. یعنی فاصله 100 کیلومتری حالا ما از نظر هوایی که درست گفته باشم یا هرچی در کنار ایران قرار دارن. به عبارت ساده‌تر اگر اسرائیل بخواد روزی به ایران حمله بکنه مسلماً از نظر تجهیزاتی ما خیلی ایران خیلی خیلی ضعیف‌تر از اونه که بخواد از خودش دفاعی رو نشون بده. هرچند که جمهوری اسلامی الان تلاش داره دو جبهه دیگر رو، یکی لبنان رو و یکی خود سوریه رو در مقابل اسرائیل قرار بده. کما اینی که امروز شنیدیم بله بله کما اینی که امروز شنیدیم هواپیماهای شناسایی اسرائیل روی نبتیه داشتن پرواز میکردن و چند روز گذشتم تونل‌های زیرزمینی رو کشف کردن. در صورتی که چنین چیزی بشه در نهایت به ضرر ایران جمهوری اسلامی خواهد بود، نه تنها زیرساخت‌های ایران ویران خواهد شد، بلکه ایران در خطر یک جنگ داخلی هم قرار خواهد گرفت. متاسفانه.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردی. شماره ما هست 00420221122454. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، درباره موضوع روز اجازه بدید از ایران همراه بشیم با خانم مژگان که به طور زنده روی خط ارتباطی ما هستند. به شما سلام میکنم خانم مژگان عزیز، نظر شما چه هست؟ چقدر احتمال یک درگیری تمام عیار یک جنگ رو جدی میبینید؟
بالا خاشکی که هرچی زودتر حمله میکردن ما را از شر این دروغا اینا نجات پیدا میکردن. اینا موقع انتخاباتشون که میشه فقط حرف میزنن، هر را 5-4 ساعت کاش که حمله میکردن ما شر اینا نجات پیدا میکردیم.
فکر میکنید که حمله نظامی یک کشور دیگر به ایران میتونه وضعیت به وضعیت اقتصادی به عنوان مثال اشاره کردید و وضعیت اقتصادی یا هر وضعیت دیگر وضعیت اجتماعی و اینها رو بهبود بده؟
بله ما از شر این آخوندهای دروغگو نجات میدادن.
خب فکر میکنید چقدر این احتمال وجود داره که بخوان حمله بکنن؟ احتمالی میبینید؟
احتمال بله، احتمال زیاد داره. جوری که اینا سرسخت گرفتن حریف هم سرسخت میشه که بخواد جبران بکنه تمام
دوگوه
اینا رو جبران کنه.
ممنونم از شما خانم مژگان عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید صحبت کردید با ما. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام و این نظر بعدی که میشنوید.
جنگ بین ایران و عزیزانم در اسرائیل یک جنگ دو کشور هرگز نخواهد بود. اگر جنگی صورت بگیره این جنگ دو تا خاصیت متقارن و همزمان با جنگ خواهد داشت. یک خیزش سراسری، یعنی جنگ همان و استارت خیزش سراسری همان، جنگ داخلی در ایران همان. در کنار اون هرگز جنگ اسرائیل و ایران یک جنگ دو کشور نخواهد بود. یک جنگ چند ملیتی خواهد بود. جنگ اتحادیه عرب علیه ایران و جنگ ناتو علیه ایران در کنار جنگ اسرائیل علیه ایران. حالا کشورهای دیگر ما کاری نداریم وارد بشن یا نشن، اینو الان من واردش نمیشم. و نتیجه این جنگ قطعاً جنگ نابودی جمهوری اسلامی خواهد بود. اینطوری نخواهد بود که برخی فکر کنن چه آقای جنگ کوتاه مدتی و آخرش آشتی و فلان و فلان. نه، هر چیز انسان چیزی نیست. مگر جنگ علیه صدام که در پرز 25 روز بساط صدام برچیده شد و صدام برای همیشه پایان داده شد با آشتی منذر شد؟ نه.
شما هم همونطوری که گفتم میتونید در این برنامه صحبت بکنید به خاطر صحبت‌هایی که بنیامین نتانیاهو طی روزهای اخیر داشته در مبنی بر این که بقای اسرائیل خط قرمز براش و اگر حکومت ایران از اون گذر بکنه اسرائیل به داخل خاک ایران حمله نظامی میکنه. به این بهانه نظر شما رو میپرسیم چقدر احتمال داره که به واقعیت نزدیک بشه چنین صحبتی؟ آقای آریان، میخواستیم یه مقدار صحبت بکنیم درباره تأثیری که گفتمان جمهوری اسلامی به طور مختصر بهش اشاره کرد، ولی گفتمان جمهوری اسلامی تأثیری که میگذاره روی وضعیت خودش به لحاظ استراتژیک در منطقه و در دنیا. فکر میکنید که به عنوان مثال نوشتن تهدید به زبان عبری روی موشک‌هایی که قرار آزمایش بکنند یا همین صحبت‌های مبنی بر این که قده سرطانی است اسرائیل و بعد پاک بشه منطقه ازش و این حرف‌ها چه تأثیری داشته روی موقعیت ایران؟
ببینید از نظامی این حرف ها بیش از هر کسی دیگری به باور من، خود اسرائیلیا به ژنرالای اسرائیل میدونند، خود نتانیاهو هم میدونه که تمام اینها واقعا بیفاید است، اصلا محلی از اعراب نداره. ولی جمهوری اسلامی با این کار نوشتن به عبری که اسرائیل باید محو بشه، تمام مدت که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، از نقشه محو خواهیم کرد، اینا گزگ میده به دست اسرائیل. و نتانیاهو در این حال از این جملات، از این حرفا، از این گفته ها استفاده میکنه، در این حال که باید بگم که در بعضی موارد نتانیاهو واقعا زیاده خواست. یعنی اینها رو بزرگ نمایی میکنه و بعد در ازش استفاده میکنه، استفاده سیاسی میکنه، تمام کشورهای عربی رو حالا با خودش همراه کرده. به دفعات ما نتانیاهو رو دیدیم که یا یه دایگرام کشیده در مورد 90% غنی‌سازی ایران، یا یک لاشه پهباد ایرانی رو در یک کنفرانس داره نشون میده، یا یک نقشه نمیدونم مالی که گرفته از ترقوزآباد داره نشون میده و به نحو اصلا داره از این استفاده سیاسی.
آقای آریان، حالا صحبت من بنابراین حرفایی که شما زدید، سوال من از شما این هست که با توجه به این که به طور مشهود مقامات اسرائیل و بنیامین نتانیاهو به طور مشخص استفاده میکنن از به قول شما گزکی که جمهوری اسلامی دستشون میده، چرا مقامات حکومتی ایران ادامه میدند این رویه رو؟ آیا به این آگاهی یعنی نرسیدند که چنین استفاده‌ای میشه از صحبتاشون علیه خود حکومت جمهوری اسلامی ایران؟ چه استراتژی میتونه پشت این باشه؟
این یک استراتژی غلط متوهمانه است که از اولش دنبال کردند، از زمان آیت الله خمینی، که ما باید اسرائیل رو محو بکنیم، این قده سرطانی رو باید از بین ببریم. اگر این حرف رو نزنن، به این دشمن تراشی رو نکنند، انگار که اصلا محو میشه. واقعا جمهوری اسلامی هم به همین صورت است. شما نگاه بکنید ببینید به اون کارهایی رو که اسرائیل ایران داره در جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش، سیاست خارجی خودش داره در منطقه میکنه، حضورش در سوریه، پشتیبانیش از لبنان، پشتیبانیش از حماس، کارهایی رو که داره در حد محدود در یمن داره انجام میده، تمام اینا رو که کنار هم دیگه میذاریم، این یک جنگ نیابتی است که با اسرائیل و در حال حاضر با عربستان سعودی شروع کرده، همینطور با آمریکا، که به هیچ وجه این در راستای منافع ملی ما نیست، در راستای اون سیاست غلط جمهوری اسلامی است برای در واقع بقای این رژیم. و این یکی از نکات بسیار مهمی است که همه متوجه شدن غیر از خود مقام های جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بریم نظرات یکی از شنوندگانمون رو بشنویم. زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا خانم آرزو رو داریم. به شما سلام میکنم خانم آرزو، نظر شما چه هست در مورد اظهارات اخیر آقای نتانیاهو و البته پاسخی که ایران داده با توجه به عقبه‌ای که وجود داره؟
عصر شما بخیر باشه. من فکر میکنم که تمام این حرفایی که در عرض این چند وقته داریم بین ایران و اسرائیل میشنویم، این بده بستونی که الان داره اتفاق میفته، این یه جمله میگه اون یه جمله برمیگردونه، این یه سخنرانی نمیکنه اون یکی یه سخنرانی برمیگردونه، دنباله تزی هستش که معمولا تمام کشورهایی که یک عقبه دیکتاتوری دارن که الان توی ایران دقیقا در این حالت هستش دیده میشه. یعنی اینکه برای خودشون همیشه بایست یک دشمن فرضی پیش رو داشته باشن و روی اون مانور بدن تا بتونن تمام کارهایی رو که چه توی کشور و چه خارج از کشور انجام میدن رو توجیه بکنن.
خب خانم آرزو، همینجا ازتون هم یه سوالی بکنم. به نظر شما چقدر احتمال داره که چنین جنگ کلامی و درگیری‌های نیابتی که البته وجود داره بخواد از این مرحله گذر بکنه، وارد یک مرحله تازه‌ای بشه و تبدیل بشه به یک جنگ کلاسیک، یک جنگ تمام عیار؟
من شاید تا چند وقت پیش خیلی به این که این جنگ اتفاق بیفته اعتقادی نداشتم، ولی این رو در نظر بگیرید که هر چقدر از کشورهای خارجی بیشتر روی ایران فشار بیارن، اینها این فشار رو منتقل میکنن به سمت اسرائیل. الان به هر صورت سپاه از طریق حزب الله یا از طریق هر کسی که توی اون هول و هوش اسرائیل اینها به اصطلاح نفر دارن و میتونن ساپورتشون بکنن، اینها این موشک بدن یا مثلا فرمان بدن که شما این کارها رو بکنید یا حمله های زمینی انجام بشه، برای خاطر اینکه بتونن اون فشاری رو که الان داره جامعه جهانی روی ایران میاره رو یک جوری به این صورت تلافی بکنن. از خیلی عذر میخوام این کلمه رو استفاده میکنم، یک موقع یک احمق سنگی رو توی چاه میندازه که 100 تا عاقل نمیتونن در بیارن. الان دقیقاً شده اون حماقتی که دارن گروه‌های به شدت تندرو طرفدار آقای خامنه‌ای حاضر هستن انجام بدن به خاطر اینکه خودشون و کل این دار و دسته رو نجات بدن، حتی حاضر هستن این جنگ رو با اسرائیل هم شروع بکنن. امیدوارم همچین حماقتی رو نکنن که اگر یه همچین چیزی اتفاق بیفته خیلی بیشتر از اون چیزی که اسرائیل صدمه ببینه مطمئنن مردم ایران صدمه خواهند.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید به طور زنده با ما صحبت بکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگانی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتند و بشنویم یک نظر متفاوت رو نسبت به اونچه که از خانم آرزو شنیدیم.
واقعیتش اینه که حالا به عنوان یک ایرانی رو عرض میکنم، نه به عنوان یه حامی نظام. خب همه میدونیم که ما 8 سال در برابر کل دنیا ایستادگی کردیم، حالا چقدر شهید دادیم، چقدر تلفات، این اصلا چیز نیست، بحث نیست. بحث اینه که 1 سانتی متر از مرزها عقب نشینی نکردیم و اجازه ندادیم که عراق وارد مرزها بشه. به نظر شخصی بنده با توجه به اینکه ایران 30 سال فرصت داشته تا توازن نظامیشو بروز کنه و الان هم خب میبینیم که آمریکا و کشورهای اروپایی بحث موشکی و بحث‌های دیگه رو به شدت دنبالش هستن که تحریم کنن، 100% سرویس‌های امنیتیشون گزارش‌هایی میدن که در حال پیشرفتن که این اتفاقا میفته و اینجوری درگیر میشن با ایران. و مسلماً که اگه اسرائیل با ایران درگیر بشه، به نظر شخصی من چیزی جز نابودی برای اسرائیل نخواهد داشت. یعنی مطمئنم اون جمله‌ای که رهبر ایران گفت که چند سال پیش، گفت اگر هواپیمایی از اسرائیل بلند شه به سمت ایران، در برگشت چیزی به نام اسرائیل نخواهد بود که در اونجا فرود بیاد. من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب، و یک نظر متفاوت باز هم بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناس امروزمون.
با سلام خدمت شما، خسته نباشید. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم اگه همچین جنگی به حالا اتفاق بیفته، قطعاً ایران طرفیه که ضرر میکنه و ما چیزی واسه دفاع نداریم، وسیله‌ای نداریم که از خودمون دفاع کنیم، در حد فقط سخنرانی و شعارهای تلویزیونی.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای آریان، میخواستم ببینم که به نظر شما این جنگ نیابتی، همون سوالی که از یکی دو تا از شنونده هم پرسیدم، این که این جنگ نیابتی به چه سو خواهد رفت؟ به نظرتون تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ اسرائیل میگه با عملیاتی که در سوریه انجام داده علیه به اصطلاح مواضعی که گفته میشه نزدیک یا متعلق به ایران بوده، تا حد زیادی قدرت نفوذ ایران رو تونسته کم بکنه، کاهش بده. شما در این باره چی فکر میکنید درباره جنگ نیابتی که مدتی در جریانه؟
به باور من با چند تا از شنوندگان، یک شنوندهی که در ابتدا صحبت کرد و چند نفر دیگر که در جنگ تمام عیار صحبت کردن که اصلا امکانش وجود نداره، من با این موافقم. جنگ نیابتی ادامه خواهد یافت و به باور من به جنگ تمام عیار در حال حاضر اصلا هیچ سواحیلی وجود نداره و که اصلا به اونجا منتشر خواهد شد. ببین، تا حالا 200 بار، بیش از 200 بار اسرائیل مواضع نیروهای ایرانی رو در سوریه هدف قرار داده. تا حد بسیار زیادی نیروهای ایرانی رو از طرف استانهای هممرز با اسرائیل دور کرده. اون تهدیدی رو که قبلا نتانیاهو ادعا می کرد که نیروهای ایرانی برای اسرائیل از خاک سوریه دارن، تا حد بسیار بسیار زیادی کم شده. بنابراین ایران هیچ، میبینیم که ایران هیچ واکنشی نشون نداد، همینطور که بسیاری از شنوندگان گفتن. به باور من این جنگ نیابتی به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید، در گذشته اسرائیل خیلی از کارها رو کرد خیلی راحت تو ایران انجام داد و ایران نتونست کاری انجام بده و باور من به این ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی مثلا چی؟ عملیات پنهانی، همون عملیات پنهانی که در زمان مردگان که رئیس موساد بود انجام داد، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ایران رو کشت. عملیات سایبری استاسنت رو با همکاری آمریکا انجام داد در زمان همون مردگان، این کار رو میتونه دوباره انجام بده. عملیات سایبری بیشتری رو میتونه علیه ایران انجام بده. در مورد ترقوزآباد تو خاک ایران نفوذ کرد، اسناد هسته‌ای رو از ایران خارج کرد. این نشان دهنده وجود شبکه به یک سیستم در داخل ایران است. یعنی کسانی به این اسرائیل، به مامورین اسرائیلی کمک کردن. بنابراین این جنگ نیابتی در سطح اسرائیل ادامه پیدا میکنه، در مورد ایران هم ادامه پیدا خواهد کرد در سطح محدود در سوریه، ولی بیشتر از طریق حزب الله و همینطور از طریق حماس. درگیری مستقیم در حال حاضر هیچ نتیجه‌ای برای اسرائیل به رغم حرفایی رو که آقای نتانیاهو زده نخواهد داشت. یعنی یک جنگ محدودی رو بخواد انجام بده، چند تا از هدف‌ها رو در ایران بره اونجا رو بمباران بکنه، چه چیزی بخواد ازش به دست بیاره با توجه به برجام و برنامه هسته‌ای ایران و اینکه ایران به دنبال کلاهک هسته‌ای نیست و تمام بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که ایران مقید هست و داره اجرا میکنه برجام رو.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای آریان عزیز که در برنامه امروز رادیو فردا همراه هستید با شنوندگان ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و از طریق تلگرام هم همونطور که گفتم میتونید نظر خودتون رو به دست ما برسونید. آقای مسلم رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای مسلم عزیز، و شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما، احتمال بروز و وقوع یک جنگ بین ایران و اسرائیل؟
درود بر شما نیوشای عزیزم. من مسلم کوچکی شما از کازور امامزاده سیدحسین ایران تماس میگیرم. خواست میخواستم بهتون بگم که اگر هم طبق پیشبینی‌های شاه نعمت الله ولی این اتفاق حتما خواهد افتاد، عرض کنم که اگر همچین اتفاقی بیفته متقابلا ایران هم جواب میده، ما هم ایرانی هستیم بالاخره نیوشه جان، نظر همه دوستان قبول. ولی من شخص خودم یکی از کسایی هستم طرفدار ولایت فقیه هستم، ولی به نظر من اسرائیل همچین حماقتی نمیکنه. اگر همچین حماقتی بکنه 100% از بین میره خودش.
بسیار
امیدوارم اون روز بیاد که سید خراسانی آقای خامنه‌ای دستور بده ما هم در لقب در کنار ایشون در رکاب ایشون باشیم انشاءالله. ما طبق پیشبینی‌های شاهانه متلازلی اینا رو باور داریم این اتفاق چه حالا چه 100 سال دیگه ممکنه بیفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای مسلم عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. بشنویم از تلگرام یکی از شنوندگانی رو که انتقاد کرده از گفته های بنیامین نتانیاهو.
سلام، به نظر من این صحبت کلن بیمعنیه، برای اینکه اگر حکومت ها با هم مشکل دارن رفتی به مردم نداره که بخواد وارد ایران بشه و ایران رو بخواد بمباران کنه. این رفتار یک کشور طرفدار صلح نیست. بنابراین از نظر من یه همچین حرفی در سطح بین المللی رفتار خوب درستی نیست از طرف آقای نتانیاهو یا دولت اسرائیل. ما با دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هیچ مشکلی نداریم. اگر حکومت ایران رو هم که همچین رفتاری میکنه و مردم ایران هم رفتار خوبی نداره، بنابراین اگر اسرائیل قرار باشه که به ایران حمله کنه در واقع ضد مردم ایران هم محسوب میشه و نباید یه همچین رفتاری بکنه، چون همونطور که خودش میدونه مردم ایران خواستار جنگ با هیچ کشوری نیستن، یعنی تو موقعیتی هم نیستن که اصلا بخوان فرامرزی مسائل رو بخوان بررسی کنن.
بسیار خوب. @فردگرام شناسی ما هست. شما هم هر اونچه نظرتون باشه جا داره. در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا، آقای موسوی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم، ممنونم که از ایران همراه هستید با این برنامه و بشنویم نظر شما رو. شما چه فکر میکنید درباره بحث امروزمون، درباره احتمال بروز یک جنگ بین ایران و اسرائیل؟
منم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بقراطی و همه شنوندگان رادیو فردا. یه مسئله هست که به عنوان مسئله اول عرض میکنم خدمتتون. آقای نتانیاهو گفتن که اگه خط قرمز به قول امنیت کشور من، موجودیت کشورم تهدید بشه، من حمله نظامی میکنم. به نظر من آقای نتانیاهو حرف خیلی خاصی ندارن، چون هر کشوری این موضع رو میتونه داشته باشه و اگه خط قرمزش امنیتشه، موجودیتشه و حتما این کارو میکنه، حالا چه بتونه با اون مقابله کنه چه نتونه.
بنظر شما این احتمال وجود داره که بخواد اسرائیل به این جمع‌بندی برسه که بقای کشورش در خطر هست به طور جدی؟
مسئله دوم که عرض میکنم، این پاسخ شما رو میدم، ایران خیلی وقته که اصلا موضعش مشخصه که نابودی اسرائیل رو میخواد و خیلی وقت به این نتیجه رسیده و هدفش مشخصه. تو سخنرانی‌های رهبری، تو سخنرانی‌های رئیس جمهور، کلا مواضع نظام مشخصه و اسرائیل هم اینو میدونه و اگه میتونست کاری کرده. مسئله سوم ساختار جامعه شناسی ایران هست با اسرائیل که خیلی متفاوته. تو اسرائیل اگه یه خمپاره شلیک بشه از طرف حماس یا هر گروه دیگه‌ای به سمت اسرائیل، آژیر به صدا در میاد، همه میرن پناهگاه. ولی تو ایران این فرق میکنه. اینجور نیست که حالا اسرائیل بیاد و همه برن تو خونه هاشون یا بی تفاوت باشن که کسی به کشورشون حمله کرده. اسرائیل یه کشوری که یه عده آدمو جمع کرده دور هم و یه کشور منسجمی نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای موسوی عزیز که همراه شدید امروز با ما در برنامه ساعت ششم. یک نظر دیگه از تلگرام بشنویم و بعدش برگردیم سراغ آقای آریان.
40 سال است که فریاد مرگ بر اسرائیل در ایران است و 40 سال است که رهبران ایران از کربلا میخواهند به قدس برسند و از طریق سوریه و لبنان مردم اسرائیل را مورد تهدید قرار میدهند. اما دولت اسرائیل میداند که مردم ایران دوستدار مردم اسرائیل هستند و آنچه باید با آن مقابله شود حکومت اسلامی در ایران است. پس جنگ اسرائیل با حکومت اسلامی به نابودی دو کشور منجر می شود. ما دیگر تجهیزات جنگی زمان پهلوی را نداریم. در جنگ ایران و عراق آنچه که از زمان پهلوی باقی مانده بود استفاده شد و این آرزوی رهبر جمهوری اسلامی است که دو کشور نابود شود. در حال حاضر تورم ایران رو از بین برده و مردم ایران در سختی به سر میبرن و یارای مقابله با هیچ حمله ای را ندارن و آرزوی مردم ایران صلح و آرامش با اسرائیل و تمام کشورهای دنیاست.
این هم پیام و نظر یکی دیگر از مخاطبان برنامه ساعت ششم بود. آقای آریان، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما این جنگ کلامی چطور توازن قدرت در منطقه رو تحت تأثیر قرار داده و از این به بعد خواهد داد؟ فکر میکنید که با توجه به این که این جنگ کلامی میبینیم طی ماهای گذشته با تواتر بیشتری به گوش میرسه، چه موقعیتی برای از لحاظ استراتژیک برای ایران و برای اسرائیل خواهد ساخت؟
موقعیت استراتژیک ایران بسیار ضعیف شده با توجه به موضع دولت ترامپ و با توجه به اون چرا که ما این روزا به طور مرتب از طرف وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو و همینطور آقای بولتون و دیگران می‌بینیم که ایران رو در مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار میدن، یک بار از سلاح شیمیایی که ایران میخواد درست بکنه صحبت میکنن، یک بار از فروش زغال از شباب سومالی از طریق ایران صحبت میکنن، بار دیگه در مورد لبنان، بار دیگه در مورد دستکاری های ایران در بعضی از مسائل منطقه‌ای، این شرایط مطلوبی رو برای اسرائیل به وجود آورده و نتانیاهو داره حد اکثر استفاده را از این میکنه و همه اینها دست به دست و به هم داده، همینطور که چند نفر از شنوندگان هم گفتن. حالا اسرائیل شده متحد عربستان سعودی، داره به عربستان سعودی نرم افزار میده برای جاسوسی و برای کارهای دیگه، دوست شده با دیگر کشورها مثل امارات، با عمان که خوب روابط بسیار خوبی برقرار کرده، هواپیماهاش هم حالا میتونن از فضا و حریم هوایی عمان استفاده بکنن. یعنی تمام اون کسانی رو، کشورهایی رو که دوربر ایران هستن، همه در جهت و سوی اسرائیل قرار گرفتن و شرایط بسیار مطلوب سیاسی رو برای نتانیاهو به وجود آوردن که همگام با آمریکا فشار بیش از پیش با توجه به تحریم‌ها به ایران وارد بکنن که به هیچ وجه به نفع منافع ملی ما نیست و ضرر و صدمه بیش از پیش به مردم ایران این وارد میکنه.
ممنونم از شما آقای آریان. تا پایان برنامه 3-4 دقیقه مونده وقت داریم که یکی دو تا نظر از تلگرام رو بگیریم، بشنویم. @فردگرام شناسه ماست.
این جنگ ملت بازیایی که بین ایران و اسرائیل بوده بیشتر از طرف ایران بوده از قدیم، میگن که سنگ بزرگ نشونه ندادنه و این حکایت ایرانه و حکام ایرانیه. ایران به هیچ وجه جرأت نمی‌کنه طرف اسرائیل چیزی برد کنه، در صورتی که اسرائیل این کار رو انجام خواهد داد. اما از طرف ایران به خاطری که ایران امنیت داخل نداره و مردم مثل سالهای دهه 60 و 50 به هیچ وجه نیست، مردم آزرده هستن، خسته هستن، به هیچ وجه حمایت از این تروریست های داخل نمی کنن و اینه که هیچ وقت جرأت این کار رو انجام نمیدن مگر اینکه از طرف اسرائیل چیزی بیاد و اینکه به هیچ وجه این اتفاق از طرف ایران نخواهد افتاد.
ایران در شرایطی نیست که بخواد به اسرائیل حمله بکنه یا ضربه بزنه، نظر یکی از شنوندگان ما بود. یک نظر دیگر بشنویم درباره نقش ایران در منطقه و در جهان.
اگه جنگ بشه، زیر ساختای کم و بیش از بین رفته ایران که کلن نابود میشه، در عوض اقتصاد آمریکا و روسیه شکوفا میشه. ولی من اصلا فکر نمی کنم بین ایران و اسرائیل جنگی بشه. آخه جمهوری اسلامی الان نزدیک 40 ساله که داره حکم لولو سر خرمن رو بازی میکنه، بی دلیل هم نیست، داره وظیفه‌ش انجام میده، اصلا واسه همین اومدن سر کار. میدونید چقدر نظام اسلامی به اقتصاد آمریکا و روسیه کمک کرده به طور مستقیم و غیر مستقیم؟ تا لولوی مثل جمهوری اسلامی تو منطقه نباشه که سلاحاشون فروش نمیره که. ببین من این لولو رو علکی نمیگم، 40 ساله که دارن موش میدونن تو منطقه، از موشک پرونیاشون گرفته تا کمک به حزب الله و حماس و حوثی ها و بشار اسد و نمیدونم غیره. خب معلومه کی بردشو میکنه، کارترهای بزرگ اسلحه سازی جهان که مال خود قدرت‌های بزرگ جهانیه. تازه این یه بُعد تسلیحاتی قضیه است، بخوام از جنبه‌های نمیدونم نفت و گاز و آب و خاک و محیط زیست و اصلا از بُعد اقتصادی قضیه به مسئله نگاه کنیم که اصلا وقت نمیشه، که فاجعه است.
بسیار خب، با این نظر آقای آریان برمیگردیم به شما تا صحبت پایانیتون رو بشنویم. هلوش یک دقیقه، یک دقیقه و نیم وقت داریم در انتهای برنامه، اگر بخواید جمع‌بندی داشته باشید از موضوع امروز.
در مجموع موجودیت اسرائیل با اینکه آقای نتانیاهو گفته اگر در خطر باشه ما کاری انجام میدیم، در حال حاضر به هیچ وجه تحت هیچ خطری نیست، نبوده و به باور من جنگ تمام عیار یا حمله نظامی اسرائیل به ایران انجام نخواهد گرفت. چند حمله نظامی که نتایجش اصلا معلوم نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست، اسرائیل دست به این کار نخواهد زد. عملیات پنهانی اسرائیل به باور من علیه ایران ادامه پیدا خواهد کرد و ایران هم به جنگ نیابتی خودش در حد امکان ادامه خواهد داد. رویارویی تمام عیار و جنگ بین دو کشور وجود نداره و این رو تنها من نمیگم، برخی از کارشناسان اسرائیل هم با توجه به حرفایی رو که آقای نتانیاهو زده همین اظهار نظر را کردن. در حال حاضر جنگ تمام‌عیاری در کار نخواهد.
ممنونم از شما، متشکرم. حسین آریان کارشناس نظامی که از بریتانیا به ما پیوست در برنامه ساعت ششم روی خط تلفنی ما، به طور زنده از شما تشکر میکنم دوستانی که ما را همراهی کردید طی حدود یک ساعت گذشته. اگر که در این برنامه وقت نشد شما رو روی آنتن بیاریم و صحبت بکنیم باهاتون، میتونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما که هست 00420221122112، نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. همچنین میتونید از طریق تلگرام نظرتون رو همچنان برای ما بفرستید. در بخش‌های دیگر رادیو فردا این نظرات پخش خواهد شد. در انتهای برنامه باید تشکر بکنم از همکارانم در اتاق فرمان، شهرام، میرویس و منیژه که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغلاتی هستم و براتون ساعت بسیار خوشی آرزو میکنم.